نقد امروز.
به نام خداوند جان و خرد، سلام به همه شما مردم عزیز ایران. با افتخار تمام از شبکه فرهنگ در خدمت شما این با برنامه نقد امروز. نقد امروز با موضوع بررسی مسائل جامعه امروز ایران با حضور کارشناسان و مسئولین تقدیم شما عزیزان میشه. ما در برای نقد امروز کاملا بی‌طرفیم و به عنوان رسانه وظیفه داریم دیدگاه های مسئولین، کارشناسان و نظریه پردازان اجتماعی رو منعکس کنیم. نقد امروز رو بشنوید و شنیدن اون رو به دیگران هم توصیه کنید. و اما موضوع این برنامه، حجاب و عفاف، پوشش های متعارف و نامتعارف، موضوع برنامه نقد امروز ماست. 21 تیر در تقویم رسمی کشورمان روز عفاف و حجاب نامگذاری شده و علت این نامگذاری مربوط به حادثه 21 تیر 1314 و قیام مردم مشهد علیه کشف حجاب است. روزی که دژخیمان رضاخان مردم معترض به کشف حجاب را در مسجد گوهرشاد به خاک و خون کشید. ما هم در نقد امروز قصد داریم به مسئله حجاب و عفاف در جامعه امروز و پوشش‌های متعارف و نامتعارف بپردازیم. حفظ چشم، گوش، قلب و تمامی اعضا و جوارح از هر گونه خطا و گناه عفاف است که حاصل این عفاف و حجاب درونی پوشش ظاهری است. به تعبیری لطیف‌تر، حجاب میوه عفاف است و عفاف ریشه حجاب. حجاب و عفاف به عنوان دو ارزش در جامعه بشری و به ویژه جوامع اسلامی مطرح است. همواره این دو واژه در کنار هم به کار برده می شوند. اما به راستی اهمیت عفاف و حجاب در ایجاد یک جامعه سالم چه اندازه است؟ وضعیت جامعه امروز ما از نظر حجاب و عفاف چگونه است؟ پاسخ به این پرسش ها را در این برنامه، یعنی نقد امروز، بشنوید. در این نقد امروز قرار است مسئله عفاف و حجاب و پوشش‌های متعارف و نامتعارف را با حضور سرکار خانم سید مرضیه شفاپور، دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور، و با همراهی حجت الاسلام روحانی فر، رئیس دفتر ضوابط شرعی و سازمان عقیدتی سیاسی ناجا و همچنین استاد ملا میرزایی نقد و بررسی کنیم. اما قبل از این که وارد گفتگوی برنامه بشیم، از شما دعوت میکنم مقدمه رو بشنویم.
21 تیر هر سال یادآور قیام مردم مشهد علیه کشف حجاب به نام روز عفاف و حجاب نامگذاری شده است. روزی که در آن مردم مشهد برای حفظ آنچه که بدان اعتقاد داشتند در مسجد گوهرشاد به خاک و خون کشیده شدند. روزهای پرخاطره‌ای برای پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌های ما که روزگار جوانی خود را سپری می‌کردند.
مادر من از منزل نمی‌تونست بیاد بیرون.
گفتن گیا بیاد بیرون یا چادراتون رو بدید.
مادرم یا همسایه‌ها می‌خواستن برن حمام، یک مصیبتی بود براش.
چادر مادرم برداشت. چادر مادرم برداشت.
پاره کردن خدا را. دبان پاره کردن، دمنشو بریدن.
دو تا چادر ما خودم دیدم در جلو پاسگاه برداشتن، نفرستن، آتش شدن.
سفر رضاخان در سال 1313 به ترکیه و مشاهدات تغییرات توسط آتاتورک در این کشور او را به فکر تغییر در ایران انداخت.
خدا می داند که در کشف حجاب چه جنایت هایی اینها کردند.
اسلام به حجاب دستور داده است، زیرا که حجاب به مسئولیت و آرامش زن، کاهش فساد در جامعه و حفظ بنیان خانواده کمک می کند.
میهمانان بنده در این استودیو: سرکار خانم سید مرضیه شفاپور، دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور، و البته از طریق تلفن با حجت الاسلام روحانیفر، رئیس دفتر ضوابط شرعی و سازمان عدالت سیاسی ناجا و همچنین استاد محمد حسین ملا میرزایی مدرس و پژوهشگر حوزه مد و لباس گفتگو خواهیم داشت. ممنونم که برنامه امروز ما رو برای شنیدن انتخاب کردید و همراه شما عزیزان سلام میکنم به میهمان محترم برنامه سرکار خانم شفاپور.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
همونطور که مستحضر هستید خانم شفاپور، موضوع برنامه ما امروز در خصوص حجاب و عفاف و مد و لباسی که این روزها متعارف هست و متاسفانه شاید همه گیر هم شده. شما بفرمایید که وضعیت حجاب در جامعه ایران رو چطور ارزیابی میکنید و اینکه جامعه ما بعد حجاب شده یا به نظر شما اتفاقا به سمت حجاب داره پیش میره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با توجه به قانونی که سال 85 مجلس شورای اسلامی به وزارت فرهنگ و ارشاد این اختیار رو داد که کارگروهی رو تحت عنوان کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور راه اندازی کنه که به واسطه این که لباس رو به عنوان فرهنگ نگاه کردن، این به اصطلاح اتفاق افتاد که به نظر من هم بسیار شایسته بود. ذیل این کارگروه خب دستگاه‌ها و سازمان‌های قرار شد که همکاری کنن و این کارگروه رو حمایت کنن، مثل وزارت سمت، مثل سازمان صدا سیما، وزارت آموزش پرورش، اصناف، اتحادیه‌ها و طراحان. با توجه به نوع فرهنگی که در این مورد قانونی اعلام شد، خب ما به این سمت حرکت کردیم که پوشش رو به سمت ساماندهی کردن بریم، به سمت این بریم که الگوهایی که در واقع در کشور هست و از المان‌ها و آن نمادهایی که مربوط به کشور عزیزمون ایران و همچنین نمادهایی که اسلامی هست در کنار هم قرار بدیم و طرحی خوب رو برای جامعه ما انجام بدیم. در این راه همطور که عرض کردم، خب دستگاه‌ها باید در کنار ما قرار بگیرن. پوشش‌هایی که شما الان امروزه در جامعه ما دارین می‌بینین و به صورت غیر متعارف هم هستش و در واقع به نوعی همگانی هم شده، اینها اکثرش به صورت قاچاق وارد کشور میشه و یا تولید کننده ها و یا طراحانی که به صورت غیر قانونی دارن کار میکنن. طراحانی که در حوزه مد و لباس هستن، طراحانی هستن که قانونمند هستن، در چهارچوب قرار میگیرن و کار میکنن و طرحایی رو هم که ارائه میدن همه برگرفته از پارچه ایرانی، دوخت ایرانی و المان ها و نمادهای ایرانی اسلامی هستش. و جدیداً هم داریم به این سمت حرکت میکنیم که از دوخت ها، سوزندوزی ها، رودوزی ها و سنت هایی که مربوط به اقوام مختلف در ایرانمون هست و بعضن مورد به اصطلاح نادیده گرفتن هم بوده، از اونها داریم استفاده میکنیم و طرحهایی رو داریم ارائه میدیم که جوان، نوجوان و اقشار مختلف جامعه پذیرای اون باشن.
خانم شفاپور، فکر میکنید که عملکرد مسئولین فرهنگی و اجرایی در حوزه حجاب و دعوتشون به چه صورت بوده و در چه زمینه‌های موفق و ناموفق بودن؟
قطعا هر کاری خب پستی بلندی های خاص خودش رو داره و با توجه به اینکه من به جرئت میتونم بگم در کنار حجاب و عفاف انقدر دستگاه های مختلف قرار گرفتن که از اون بعد اصلی خودش در واقع حجاب و عفاف خارج شده، یعنی هر سازمان مردم نهاد از هر جای اومده، هر دستگاهی از هر جا اومده به این مقوله پرداخته که بدون اینکه خروجی خاصی رو ما از این برنامه داشته باشه. اگر این مقوله رو به یک دستگاه که حالا متولیش رو قانون باید مشخص کنه بسپارن و دستگاه‌های دیگه در کنار این دستگاه قرار بگیرن، مطمئن باشین که خروجی خیلی بهتری رو ما راجع به حجاب و عفاف در جامعه خواهیم داشت. موازی‌کاری‌ها باعث میشه که ما خیلی از اهدافی که دست‌اندرکاران به هر حال دنبال این هستن که به این اهداف برسیم نمیرسیم. اگر این موازی‌کاری‌ها کم بشه، تجمیع بشه، خب قطعاً ما به اون چیزی که مورد نیاز اون هست میرسیم. در کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور ما یک کمیته ای رو به اصطلاح یک شورایی رو تعریف کردیم به نام شورای علمی حجاب و عفاف که در واقع میتونم به جرئت بگم این شورا جایی تا حالا تشکیل نشده بود. در این شورا ما 16 نفر عضو داریم که هر کدوم از اعضای اون شامل یکی از ابعاد علم هستش. روانشناس ما داریم، جامعه شناس داریم، طراح داریم، اصناف داریم، اتحادی ها رو داریم که همه در کنار هم قرار گرفتن که اللحاظ علمی به بحث حجاب و عفاف بپردازن، چون حجاب یک مقوله هستش که تنها یک بُعد نمیتونه اون رو معرفی کنه، باید ابعاد مختلف در کنار هم قرار بگیرن و با اون چه که تعریف حجاب هست برسن.
خانم شفاپور، با توجه به این که حیطه حرفه‌ای کار شما مد و لباس هست و با توجه به این که شاید بیشترین جمعیت ما رو جوان‌ها به خودشون اختصاص میدند، واقعا مجموعه های زیربط چه فکری کردن؟ یعنی چه خوراکی برای نوجوان و جوونی که براش مهمتره لباس پوشیدن شاید تا یک کودک یا یک خانوم آقای بالغتر، شاید بیشتر بهش اهمیت میده. ما چه فکری برای اونا کردیم؟ چه برنامه‌ریزی کردیم که به گفته شما سلیقش رو اون کسی که قاچاق لباس میکنه یا طراحیش اصلا طراحی نیست که متناسب با روحیات ما باشه، با روحیات خانواده‌اش باشه، انتخاب بکنه؟ یعنی فکر میکنید ماها چه کوتاهی کردیم که اون جوان و نوجوان ترجیح میده الگو برداریش رو از جای دیگری بکنه؟
اگر که ما از بُعد اطلاع رسانی در جامعه به این قضیه بپردازیم، قطعاً جوان و نوجوان ما حتی پایین تر از سطح نوجوان. الان شما در هر خانواده نگاه میکنی یک کودک رو هم میبینی که خودش لباسش رو انتخاب میکنه، یعنی ذائقه داره، سلیقه داره و خودش به سمت انتخاب لباسش میره. اگر که صدا سیما، اگر که جراید در کنار کارگروه قرار بگیرن، در کنار طراحان ما قرار بگیرن، قطعا ما میتونیم خیلی خوب این رو خوراک فرهنگی رو به مردم بدیم و با توجه به طرحهایی که زیبا هست، با توجه به طرحهایی که مورد توجه قشر جوان و نوجوان ما هست، قطعا ما میتونیم موفق باشیم. یکی این، دوم این که اگر که وزارت سمت بتونه سوبسیدهایی رو به طراحان ما ارائه بده که ارزهایی رو به اینها تعلق بده که بتونن پارچه رو با نرخ پایین‌تری خرید کنن، ملزوماتی که روی پارچه قراره انجام بدن با نرخ پایین‌تری تولید کنن، خب قطعاً این لباس فاخر و زیبا که شایسته جوانان و جوان ایرانی هست در بازار بهتر دیده میشه با قیمت مناسب‌تر. و اینکه اگر قاچاق کالا جلوش گرفته بشه که خوشبختانه خب خیلی خوب ورود پیدا کردن و باعث شده که قاچاق کالا تقریباً نصف بشه و ما از پوشاکی که به صورت قاچاق وارد کشور میشه و با قیمت بسیار پایین در دسترس مردم قرار میگیره، اگر این قاچاق هم جلوش گرفته بشه و این ارز به طراحان ما داده بشه، به تولید کننده های ما داده بشه، قطعا همه مردم استقبال خواهند کرد از این قسمت. و ما الان انجمنی رو در کارگروه شکل دادیم به نام انجمن پوشاک مدارس که در واقع سلیقه و ذائقه سازی رو از بعد ورود به مدرسه شروع کردیم، یعنی از زمانی که یک کودک پیش دبستانی وارد میشه تا زمانی که متوسطه دو رو به اتمام میرسونه، بر اساس المانهایی که در هر اقلیم کشور ما قرار گرفته و دوختهایی که در اون منطقه هست داریم استفاده میکنیم با بحث روانشناختی رنگ ها.
دقیقاً در همین مورد میخواستم ازتون بپرسم، این که لباس فرم مدرسه، حالا برای پسر بچه ها که خیلی لباس فرم خاصی وجود نداره، ممکن از یک جایی به بعد با یک بلوز و شلوار موضوع حل بشه، اما اینکه لباس فرم مدرسه برای دختر خانم ها که به مراتب حساس تر هم شاید باشن از سنین خیلی کم، یعنی من این رو بعضن توی مدارس دیدم که دختر بچه کوچیکی که کلاس اوله مجبور رنگ تیره قهوه‌ای و سرمه‌ای بپوشه و این دلچسبش نیست، یعنی شاید یکی از دلایلی که از اون روپوش و مانتوی مدرسه و اون مقنه خیلی رضایت نداره فرم ساده‌ای که هم اون میپوشه هم یه دختر نوجوانی که دبیرستانی هست، یعنی با یک فرم و ضمناً رنگ‌های تیره. این به نظر شما، میگم مخصوصا برای دختر خانم ها، دختر بچه ها، برای اینکه شاید رنگ شاد براشون جذاب تره یا یک فرم بهتری بگیره این روپوش و لباس مدرسه که دوستش داشته باشه. یعنی ببینید تا یک سنی توی خونه بوده، هنوز به اون سن تکلیف نرسیده، 6 سالشه، 7 سالشه، الزامی برای حجاب نداره، وارد مدرسه میشه، مجبوره یک تایم طولانی مقنعه روی سر داشته باشه. این مقنعه با اون فرم همگیری که الان من هم میپوشم، شما هم میپوشین، ممکنه اون بچه 6 ساله هم بپوشه. برای ماها دلچسبه، برای اینکه بهش عادت کردیم و دوستش داریم، حالا لباس فرممونه. اما اون بچه هیچ تعریفی ازش نداره و در دراز مدت از این زده میشه. یعنی یک جبههی داره نسبت به اون روپوش مدرسه، رنگش و اون مقنعه. فکر میکنید که این اشتباه از کجاست؟ یعنی چه کسی مسئول هست که یک ساماندهی بکند، یک طراحی بهتر و دلچسبتری بدهد به این لباسا که اون کوچیک، اون دختر بچه کوچیک 6 ساله‌ای که وارد به قول شما پیش دبستانی میشه یا 5 ساله که مثلا میره یک مهد کودکی که الزام داره به حجاب و مقنعه، با فراغ، با یعنی با خواسته قلبیش این لباسو بپوشه، دل بکنه که فردا قراره بره و اینو بپوشه.
همونطور که عرض کردم خدمتون، خب ما کارمون ساماندهی فرهنگ پوشش هست. ما به این توجه کردیم و در واقع این انجمن رو تشکیل دادیم. یک سال از تشکیل این انجمن میگذره. خب سختی های زیادی در راه این انجمن بود که خدا رو شکر تقریبا رفع شد. یکی از دستگاهی که ذیل کارگروه ساماندهی مد لباس باید به اصطلاح همراه ما باشه، همکار ما باشه، وزارت آموزش و پرورش هست. ما صحبت های رایزنی هایی که با وزارت آموزش پرورش داشتیم استقبال شد از اینکه طرح رو توسط انجمن پوشاک مدارس که برگرفته از طراحانی هست که روانشناسی رنگ، روانشناسی کودک رو و جامعه شناسی رو، هر سه رو تلفیق میکنن در هنر طراحی و با در نظر گرفتن حتی اقلیم و منطقه‌ای که یک کودک در اون قرار گرفته، اینا همه المان‌هایی هستش که در طراحی مورد به اصطلاح وثوق همگان هست. اگر که قرار باشه کودکی که در پیش دبستانی داره اون فرم رو تنش میکنه رنگی باشه که خواستگاه خودش باشه، طرحی باشه که مورد علاقه و سلیقه خودش باشه، قطعا استقبال میکنه و اونو میپوشه نه به سختی. ما به این سمت حرکت کردیم، جلسات مختلفی رو هم داشتیم. دیگه از این به بعد وزارت آموزش پرورش باید دخالت کنه و از این که دوخت پوش لباس مدارس رو بده به دست مدیر مدرسه، بده به دست حالا یک گروهی که تشکیل میشن و پوشاک نه رنگ رو در نظر میگیرن نه جنس پارچه رو در نظر میگیرن، اگر که اینجا دیگه متوقف بشه و به این انجمن این اختیار رو بدن که ورود پیدا کنه، قطعا ما به اون به اصطلاح هدف خودمون که زائقه سازی و سلیقه هستش ورود پیدا میکنیم.
پس این موضوع دیگه از اینجا به بعدش مربوط میشه به آموزش و پرورش.
حجاب امری ظاهری و در ارتباط با جسم است، اگرچه این پوشش برخواسته از اعتقادات و باورهای درونی افراد است، ولی در نشئه مادی و طبیعی ظهور دارد. عفاف نیز نوعی حجاب درونی است که انسان را از گناه باز می دارد. حفظ چشم، گوش، قلب و تمامی اعضا و جوارح از هر گونه خطا و گناه عفاف است که حاصل این عفت و حجاب درونی پوشش ظاهری است. به تعبیری لطیفتر، حجاب میوه عفاف است و عفاف ریشه حجاب.
حجاب و عفاف به عنوان دو ارزش در جامعه بشری و به ویژه جوامع اسلامی مطرح است. همواره این دو واژه در کنار هم به کار برده می شوند و در نگاه اول به نظر می آید هر دو به یک معنا باشند. اما رابطه‌ای که بین حجاب و عفاف وجود دارد می گوید هرچه حجاب و پوشش ظاهری بیشتر و بهتر باشد، در تقویت و پرورش عفت تأثیر بیشتری دارد و هرچه عفت درونی و باطنی بیشتر باشد، حجاب و پوشش ظاهری هم بیشتر و بهتر خواهد بود.
از خودت خوشت اومد؟
آره بابا خیلی خوبه مرسی. اتفاقا ما سارا امروز رفتیم براش زده خش گرفتیم، یه کاورم برای جلش خریدیم، نگاه کن قشنگه.
آره قشنگه. خودت خواستی یا دوستت مجبورت کرد بخری؟
سارا نه،
با این کارت فکر میکنی به شرکت سازندش توهین کردی؟
نه بابا اتفاقا خود شرکت توصیه میکنه از کاور استفاده کنی.
از کمکاری کرده، کاور ضعیفه، توصیه کرده، تو هم همین کاری کردی.
بابا این چه حرفیه میزنی؟ اتفاقا چون نمیخواستم ضربه ای بهش بخوره از قیمتش بیفته این کارو کردم. تازه کادوی بابا جونمه.
حالا کاور که کشیدید زشت نشده؟
به نظرم نشد، ولی خب اگه میشدم به حفاظت که ازش میکنه میارزه دیگه.
زوره بابا، حجاب که میگن یعنی همین.
اما با توجه به اهمیت حجاب در فرهنگ اسلامی ایرانی، اعضای جامعه ما برای انتخاب لباس خود به چه نکاتی توجه میکنند؟ آیا بازار ما به توقعات آنها پاسخ میدهد؟
من یه سری اولویت‌ها تو ذهنم دارم که برای لباسم باید رعایت بشه. وقتی وارد بازار میشم می‌بینم که یه حجم زیادی از تفاوت با معیارهای من وجود داره.
تو وقتی یه سری انتخاب جلوت داری، مجبوری از اون انتخابا دست به انتخاب بزنی.
یه سری سبک‌های مشخص هست. یکی از ویژگی‌های بارزش اینه که تو یک لباس تنگ و حالا یه مانتوی جلو باز روش.
یه موقعی هم هست که ممکنه با مد پیش برم، نه به خاطر اینکه مده، به خاطر اینکه قشنگه بهم میاد.
با لباس تنگ خودم معذبم.
میگم پیدا نمی‌کنم. حتی مجبور شدم برم خریدی بدوزه.
فکر کنی چند تا مرکز خرید باید بگردم تا من یه چیز مناسب براش پیدا کنم.
زیاد بگردیم تا اون که میخواییم ما پیدا کنیم.
سعی میکنم پارچه براش بخرم بدم براش بدوزه.
اما به راستی مناسب ترین الگوی پوشش در جامعه امروز ما چیست؟ ما چقدر در انتقال فرهنگ حجاب در جامعه خود موفق بوده ایم؟ برای پیش برد حجاب به عنوان یک فضیلت اخلاقی چه کرده ایم؟
اینجا استودیوی برنامه نقد امروز رادیو فرهنگ هست. صدای ما رو از موج FM ردیف 106 مگاهرتز میشنوید. اما مهمان دیگری که روی خط تلفن برنامه نقد امروز هستند، جناب حجت الاسلام محمد باقر روحانی فر، رئیس دفتر ضوابط شرعی سازمان عقیدتی سیاسی ناجا. جناب روحانی فر سلام عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله. من خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز این برنامه عرض ادب و سلام دارم و امیدوارم که هر آنچه خوبی است خداوند متعال برای مردم عزیز ما من جمله ارزانی انشاءالله مقدر بفرماید.
سپاسگزارم، ممنونم. جناب روحانی فر، قبل از این که با حضرت علی گفتگو بکنیم، با سرکار خانم شفاپور در خصوص موضوع حجاب و عفاف صحبت کردیم، موضوعی که این روزها دغدغه هست برای خیلی ها. این روزها شاید اکثر ایرانی ها دغدغه عفاف و حجاب رو دارن. خیلی ها میپرسن چرا حجاب اجباری، خیلی ها میپرسن که چرا نه باید حجاب اجباری باشد، خیلی ها هم حالا غافل از این که اصلا رعایت حدود حجاب شرعی در کشور ما اجباری نیست و اون چیزی که اسمش رو اجبار حجاب گذاشتن رعایت ضوابط و قوانین موجود برای پوشش اجتماعی، نه حجاب شرعی با اون عنوان. صحبت های شما رو همین شبیم در مورد این موضوع.
موضوع همطور که فرمودید بسیار حساس و دقیق هست و مبتلا به جامعه امروز ما هستش. مطمئنن کارشناسان خانومی که شرکت کردن قبل از بنده در این بحث به خاطر بالاخره درگیر بودن با این موضوع دقیق تر انشالله اشاره کرده باشند. عرضم محضرتون که ببینید، ما بی تردید وقتی که مسئله ای شرعی رو میخواییم دربارش بحث و بررسی بکنیم، اجباراً باید سراغ نظرات مراجع تقلید بریم.
بله
بله، یک مقداری مسائل روانشناسی درش دخالت داره، مقداری مسائل اجتماعی درش دخالت داره، یه بخشیش هم برمیگرده به مسائل قومیتی، قوم ترکمن، قوم بلوچ، قوم عرب، قوم اینها هم بالاخره بی تأثیر نیست در مسئله حجاب به عنوان حالا یک مسئله شرعی و اجتماعی. اما فصل الخطاب تمام این صحبت ها می شود نظر مراجع اعزام ما، که بی تردید نظر مقام معظم رهبری به خاطر قرار داشتن در مقام ولایت فقیه می تونه برای ما یک مبنای خوبی باشه. معظم الله در سوالاتی که ازشون میشه و شده اینطور پاسخ میدن که اصل حجاب تعریفش این هست که پوشش کامل بدن به استثناء گردی صورت که زیر چانه جزء گردی صورت نیست، یعنی استثناء نشده، باید چانه هم یعنی حدود چانه هم پوشانده بشه و دست ها تا مچ.
بله.
به استثناء این دو بخش بدن باید پوشیده باشد به هر وسیله ای. معظم الله اصراری بر کلمه چادر ندارن جز اینکه در پایان این فرمایششون که حدود حجاب رو تعیین میکنن میفرمان که بی تردید داشتن چادر و پوشیدن چادر و بهرمندی از چادر به عنوان حجاب برتر بهتر است.
درسته،
عنایت میکنید؟
بله.
پس حدود شرعی توسط مراجع تقلید ما به ویژه مقام معظم رهبری تعیین شده و این یه تعریفی است که میتونه مبنای عمل برای همه بانوان محجبه و عفیفه ما باشد، که بالاخره الحمدلله این عفت و این بالاخره پاکدامنی در بانوان کشور عزیز ما وجود داره و به وفور هم دیده میشه، که بالاخره نباید در این مسئله خدای نکرده خدشه ای وارد بشه. عرضم محضرتون که در خصوص اینکه حجاب اجباری یا حجاب اختیاری مطرح میشود، بحث حجاب اجباری اگر منظور چادر است خیر، همچین چیزی اصلا بحثش وجود نداره. خود حجاب از طرف شریعت مقدس اسلام، شرع مقدس اسلام، خب واجب است. واجب یعنی اجباری، یعنی بانوان ما اگر متدین به دین اسلام هستند و متشرع به شرع مقدس که بالاخره دین رسمی این کشور هستند، خب باید حجاب رو رعایت بکنن طبیعتا، با همین تعریفی که عرض کردم. لذا حجاب اجباری به عنوان شرع مقدس، بله حجاب اجباری است در شرع مقدس، باید حجاب داشته باشن. و اینکه آیا ما می بایست حجاب رو در جامعه رعایت بکنیم، یعنی به عنوان دستگاه مجری، عنایت میکنید؟
بله.
به عنوان دستگاه مجری آیا ما باید حجاب رو اجباری بکنیم؟ این مسئله مورد اختلافه.
نکته مهم همینه. بله. که وجود قانون و ضابطه برای پوشش اجتماعی به هیچ عنوان منحصر ایران نیست، یعنی
بله.
شما در همه جای دنیا یک پوشش اجتماعی مردم دارن، حالا یه سری قانونهای نوشته و نانوشته وجود داره.
بله.
یعنی این به این معنی نیستش که شما با هر لباسی هر جایی بتونی حضور پیدا کنی. این اصلا دقیقا. مختص ایران نیست، همه جای دنیا این وجود داره که یک قانونی وجود داره که شما در جوامع عمومی که حریم خصوصی محسوب نمی‌شود باید یک لباس مناسب اون فضا رو بپوشی، یعنی یک پوشش مناسب فضای اجتماعی داشته باشی.
قانون داره. حالا جالبه، حتی بی‌حجابی، ما اگر از اون طرف بگیم حتی بی‌حجابی هم قانون دارد در کشورها. با حجاب که قانون دارد هیچ، بی حجابی هم قانون، یعنی شما تا حدودی می توانی بی حجاب باشی که مسئله حجابش مطرح میشه. حالا از طرف ما آیا باید مسئله حجاب به عنوان اینکه بایدی در کار باشد مطرح میشود یا نه؟ حالا من این مقداری تعمد دارم در عدم استفاده از کلمه اجبار. آیا ما باید حجاب را رعایت کنیم؟ بله ما باید حجاب را رعایت بکنیم، بنابر اصل امر به معروف و نهی از منکر ما باید این کار رو بکنیم. ببینید امر به معروف میفهمید امر، نه خواهش. ما قرار نیست خواهش بکنیم که کسی کار خوب بکند، باید امر بکنیم که کار خوبی بکند. و نهی هم همینطوره، نهی از منکر، نهی یعنی امر به ترک، نه خواهش ترک فعلی. ما امر میکنیم که بی حجابی را ترک کنند و امر میکنیم که حجاب را رعایت بکنند. پس امر و نهی از امر به معروف و نهی از منکر که یک اصل شرعی است، اگر در کنار حجاب قرار بگیره، بی حجابی قرار بگیره، بی حجابی رو به عنوان منکر در نظر بگیریم، شرع مقدس میفرماید که باید جلوی بی حجابی گرفته بشود. نهایتا این میشود که جامعه ما یک پوششی را مورد قبول قرار داده است.
بله.
قوانین ما یک پوششی را برای بانوان مقرر کرده است. ایستادن پای این پوشش اجتماعی و پای این مقرراتی تحت عنوان حفظ حجاب اجباری است و ما می ایستیم.
جامعه مسئولین